الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. امین و امن و مؤمن آنقدر دنیا خطابت کرد امین و امن و مؤمن آنقدر دنیا خطابت کرد خدا طاقت نیاورد و سرانجام انتخابت کرد. برای هر سری از روشنایت سایبان می ساخت که شب را پیش پایت سر برید و آفتابت کرد. حجاز وحشی زیبا ندیده دل به حسنت باخت حجاز وحشی زیبا ندیده دل به حسنت باخت که بت‌ها را شکست و قبله دلها حسابت کرد. خدا از چشم زخم مردمان ترسید پس یک شب تو را تا آسمانها برد و مثل ماه قابت کرد.
قول الله يا سر الوجود و بدر لا خفي دنيا الخلود رسول الله يا سر الوجود وبدرا لا حافي دنيا الخلود لك الأمجاد في خفق البنود غمرت الخلق في بر وجود فيا أكرم مخلوق وأجود فيا أكرم مخلوق وأجود محمد يا محمد يا محمد
إلى أم عند العرش تغنى
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تبریک عرض میکنم خدمتتون این فرخنده ایام میلاد پرخیر و برکت آقا رسول الله و آقا امام صادق علیهم السلام رو. همچنین تبریک عرض میکنم این ایام و هفته وحدت رو خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی خرسندیم که در این شبهای مبارک میهمان دیدگان پرفروغ شما هستیم و صد البته بسیار مفتخریم که در چنین شبی استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی پیش ما هستند و انشالله از محضرشون بهرمند خواهیم شد. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و یا تکرار برنامه را میبینن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت روز افسون تقدیم میکنم. فرا رسیدن ایام ولادت رسول گرامی و فرزند بزرگوارش آقا امام صادق رئیس مذهب شیعه و بنیانگذار دانشگاه بزرگ اسلامی را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله الاعظم و و همه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت و شما بینندگان گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا را به این دو نور پاک سوگند می دهم عیدی ما را فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد و همچنین فرارسیدن هفته وحدت را و همه آزادگان و آزاداندیشان و متفکران و فرهیختگانی که شیفته وحدت میان امت اسلامی بلکه ملت مسلمان و پیروان ادیان ابراهیمی هستند تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سلامت باشید انشاءالله. خب حالا بخوایم شروع بکنیم بحثمون رو، مخصوصا در همین ایام، حالا الحمدلله بینندگان کاملا مستحضر هستند که مباحثی که مطرح میشه مباحث مبتلا به و مباحثی که خیلی وقتا حرف و حدیثشون تو هر کوچه و برزنی انجام میشه و اگر کسی یک مقدار پیگیر باشه زیاد به گوشش ممکنه بخوره. حالا همین بحثایی که داغ هست خود بینندگان هم کاملا مستحضر هستند که بیشتر به همین ها پرداخته میشه. حالا با توجه به اینکه هفته وحدت هست و آغاز ما شروع کردیم دیگه و در این هفته وارد شدیم، ما بخوایم خیلی با نگاه دقیق تر بخوایم به این مطلب نگاه بکنیم، حالا ابتداعا از آیات قرآن بخوایم آغاز بکنیم، وحدت به چه معناست؟ حالا بخوایم با توجه به آیات قرآن تا حالا برسیم به انشالله ما بقیه دیدها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. در رابطة با بحث وحدت مسائل متعددی است که باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، شاید در یک جلسه امکان این بررسی ها نباشد، ولی من در یک جمله اشاره کنم فرمایشاتی که شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در کتاب برای شما عرض کنم امامت و رهبری دارند، الحق و الانصاف نکات زیباییشون داره. ایشون میاد مطالب اساسی را در اینجا مطرح میکنه و بعد ایشون میفرماید مفهوم اتحاد اسلامی در 100 سال اخیر میان علما و فضلای مؤمن و روشنفکر اسلامی مطرح است. این نیست که فرقه های اسلامی به خاطر اتحاد اسلامی از اصول اعتقادی یا غیر اعتقادی خود صرف نظر کنند و به اصطلاح مشترکات همه فرق را بگیرند و مختصات همه را کنار بگذارند، چه این کار نه منطقی است و نه عملی. بعد می فرماید چگونه ممکن است از پیرو یک مذهب تقاضا کرد به خاطر مصلحت حفظ وحدت اسلام و مسلمین از فلان اصل اعتقادی یا عملی خود که به هر حال به نظر خود آن را جزء متن اسلام می داند صرف نظر کند. بعد جمله زیبایی دارد، عزیزان خوب دقت کنند، هم برای اونهایی که در بحث وحدت راه افراد را گزیدن سنگر به سنگر عقب میان و امتیاز می دن، و هم برای آنان که اصلا وحدت معنا و مفهوم ندارد، بی محابا به مقدسات دیگر مذاهب و دیگر ادیان میتازند و به بهانه های واهی کار خود را کار اسلامی میدانند. ایشون میفرماید ما خود شیعه هستیم و افتخار پیروی اهل بیت علیهم السلام را داریم، کوچکترین چیزی حتی یک مستحب یا مکروه کوچک را قابل مصالحه نمی دانیم. و نه توقع کسی را در این زمینه میپذیریم و نه از دیگران انتظار داریم که به نام مصلحت و به خاطر اتحاد اسلامی از یک اصل از اصول خود دست بردارند. بعد ایشون میفرمایند ما انتظار و آرزو داریم، آنچه انتظار داریم این هست که محیط حسن تفاهم به وجود آید تا ما که از خود اصول و فروعی داریم، فقه و حدیث و کلام و فلسفه و تفسیر و ادبیات داریم، بتوانیم کالای خود را به عنوان بهترین کالا عرضه بداریم. من از همه عزیزان تقاضا دارم این عبارتهای ایشون رو خوب دقت کنند. این باید امروز ملاک کار ما باشد تا شیعه بیش از این در حال انزوا به سر نبرد و بازارهای مهم جهان اسلامی به روی کالاهای نفیس معارف اسلامی شیعه بسته نباشد. اخذ مشترکات اسلامی و طرد مختصات هر فرقه نوعی خرق اجماع هست، اجماع مرکب هست و محصول آن چیزی است قطعا غیر از اسلام واقعی است. تا اونجایی که ایشون بحث رو میاره، مباحث جبهه واحد و حزب واحد رو مطرح میکنه و اون جایی که میگه آنتی که به هر حال طرفداری از تز اتحاد اسلامی ایجاب نمی کند که در گفتن حقایق کوتاهی شود، آنچه نباید صورت گیرد کارهایی است که احساسات و تعصبات و کینه های مخالف را برمی انگیزد و اما بحث علمی سرکارش با عقل و منطق است نه عواطف و احساسات. این نکته خیلی زیبایی است که ایشون مطرح میکنن که واقعا این نکته باید مورد توجه همه علاقمندان از شیعه و سنی باشد. ما اگر بحث وحدت را مطرح میکنیم، مراد ما از وحدت به تعبیر مقام معظم رهبر این نیست شیعه را سنی کنیم، شیعه سنی شیعه بشه. نه، ما باید در بیاناتمان الفاظی که موجب اهانت و توهین به مقدسات دیگر مذاهب هست خودداری کنیم، مطالبمون رو بیان کنیم با منطق و استدلال و مستند. در قرآن هم که سوال عزیزم بود، قرآن در آیات متعدد بحث وحدت اسلامی رو مطرح کرد. در سوره آل عمران که دیگه اساسی ترین آیه در رابطه با بحث وحدت هست، می فرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اعتصام به حبل الله از ضروریاته. اگر این اعتصام به حبل الله صورت بگیرد قطعا تفرقه برچیده خواهد شد. حالا ما انشالله عرض خواهیم کرد که اساسی ترین راهکار وحدت همین حبل الله. آیا مراد از حبل الله چیه؟ مراد از حبل الله غیر از آنچه که نبی مکرم در حدیث ثقلین، در حدیث خلافتین و در قضیه قدیر مطرح کرده چیز دیگری هست؟ آقایان بگن ما هم استفاده کنیم. در سوره آیه ده سوره حجرات میفرماید انما المؤمنون اخوه فاصلح بین اخویکم. همه مؤمنین برادرند، بین برادرانتان اصلاح کنید. در سوره انعام آیه 65 اصلا بحث تفرقه را عذاب الهی معرفی میکنه. بل قل هو القادر على ان يبعث علیکم عذابا من فوقکم و او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعاً. خدای عالم در اثر گناه و معصیتی که مرتکب می شوید شما را دسته دسته می کنه، تفرقه بین شما میندازه. در این زمینه حرف خیلی زیاد هست، من به همین چند آیه اکتفا می کنم. اما یک نکته ای من میخوام عرض کنم. آقایانی که مدعی هستند طرفدار امیرالمومنین هستند و به خاطر محبت به علی، محبت به زهرا، دفاع از امیرالمومنین و زهرا شروع میکنن به غیر شیعه اهانت کردن، توهین کردن، فوش دادن، مقدسات اینها را به باد استهزا گرفتن، از اونها من تقاضا دارم دقت کنن که اصلا خود حضرت امیر در این زمینه چه دارد. نهج البلاغه خطبه حکمت 183 می فرماید و مختلفت دعوتان الا کاند احداهما زلالا. دو نفر، دو قبیله، دو ملت، اتباع دو مذهب با همدیگر اختلاف نمی کنند مگر اینکه یقین داریم یکی از اونها در زلالته. نمیشه که دو کسی که با همدیگر اختلاف دارند، دو ملتی که با هم اختلاف دارند، بگیم هر دو حقه.
اون دیگری رو باطل میدونه،
هر کس خودش رو محق میدونه. بله. هر کس خود رو محق میدونه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید دو نفری که برای شما عرض کنم با هم دیگر اختلاف میکنن، قطعا یکی از اینها راه زلالت رو گرفته. در خطبه 127 حضرت می فرماید و الزمو از سواد الاعظم. البته این در رابطه با قضیه خوارج نهروان بود که آمدند از سواد اعظمی که تابع امیر المؤمنین بودند جدا شدند و مسائل تفرقه و اختلاف را میان امت اسلامی مطرح کردند. حضرت می فرماید و الزم و سواد الازم فا این ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعت، و ایاکم و الفرقه، از تفرقه بپرهیزید، فا این شاد من الناس للشیطان کما ان شاد من الغنم للذئب، گروه اندک و ناچیز از امت اسلامی که فریاد مخالفت میزنند، اینها گرفتار شیطان میشوند، همونطوری که عده اندک از گوسفندان و گله ها گرفتار گرگ میشوند. این رو عزیزان دقت کنن. شاید بعضی ها تصور کنن این کلمه الجماعه به معنای کثرته. نه، چون قرآن در خیلی از موارد کثرت را مذمت کرده. اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم کذا، اکثرهم قلیل من عبادی الشکور. بله. ولذا جماعتی که حق با اونها باشه، معصوم در میان اونها باشد، جمعیت کم باشد حق، زیادم باشه حق،
ملازم اونها بود.
بله، همونطور که در حدیث علی مع الحق و الحق مع علی حیث ما دار، که انشاءالله ما در جلسه بعد شاید مفصل صحبت کنیم، بنابود امشب ما مطرح بکنیم، ولی چون دیگه آغاز هفته وحدت بود، دوستان درخواست داشتن در این زمینه یه مقداری ما ورود داشته باشیم، انشاءالله هفته آینده یعنی در جلسه بعدی این روایاتی که در کتب فریقین با سندهای صحیح و معتبر آمده که نبی مکرم از خدا میخواهد اللهم ادر الحق مع علی حیث ما دار، خدایا حق را گردا گرد علی به چرخان، هر کجا باشد، تنها باشد علی حق با اوست، با دو نفر باشد حق با علی است، با دو میلیارد نفر باشد، با جمعیت کره زمین هم باشد، باز حق با علی است، در او هیچ شکی نیست. یا تعبیر فخر رازی که انشاءالله میخوانیم، میگه فمن اقتدا فی دینه به علی فقد اهتدا، اگر هر کس در دینش به علی اقتدا کند هدایت پیدا کرده. چرا؟ پیغمبر اکرم فرمود ادر الحق ما علیون حیث ما دار. و قطعا هم دعای رسول اکرم در حق علی به اجابت رسیده. علیون مع القرآن و القرآن مع علی. خب اینها عباراتی است که آقایان مراجعه کنند به مصادر اهل سنت، مثلا مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 134 اگر اشتباه نکنم، مفصل هر دو روایت را میارد، هم علی مع القرآن هم علی مع الحق، و میگه روایت صحیح است و شرایط صحیح مسلم و بخاری یا صحیح مسلم را دارد. ولذا امیر المؤمنین نظرشون این هست. بعد جالب این هست که حضرت در همین خطبه 217 بخش پایانی می‌فرماید الا من دعا الی هذا الشعار فقتلوه، هر کس دعوت به تفرقه کرد او باید کشته شود، ولو کان تحت امامتی حاضر، ولو زیر امامه من علی باشد. یعنی اینقدر بحث وحدت میان امت اسلامی برای امیر المؤمنین اهمیت دارد. و عرض کردم بحث وحدت یک چیزیه، اختلاف یک چیزیه، بیان حقایق و انتقاد از غاصب و ظالم چیز دیگریه که نهج البلاغه هر دو را برای ما بیان کرده و برای ما اینها را الگو قرار داده. و همچنین ائمه علیهم السلام، شما ببینید خود حضرت امیر تا آقا امام عسکری سلام الله علیه اجمعین در میان اهل سنت بودند، اصحاب بزرگوار اینها در میان اهل سنت بودند، افراد توانمندی رو تربیت کردند برای مناظره، مثل هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، مؤمن الطاق و دیگر قهرمانان این میدان مناظره می کردند، حقایق رو مطرح می کردند، حقانیت امیرالمؤمنین رو اثبات می کردند، ولی اهانت نمی کردند، فحش نمی دادند، ناسزا نمی گفتند، مقدسات دیگران را به استهزا نمی گرفتند. اینها کاملا مشخص هست. و
همون که فرمودین که اون چیزی که باعث کینه توزی میشه رو نیاز نیست آدم بیان بکنه، اما حقایق همیشه و روشنگری ها همیشه باید وجود داشته باشه.
اصلا ببینید آقا امام صادق سلام الله علیه یک تعبیری داره، این دیگه کتاب من لا یحضره الفقیه هست، از 4 کتاب اصلی شیعه هست دیگه، کتب اربعه شیعه هست در جلد اول. ببینید تعبیرش چیه؟ به زید شهام میگه یا زید خالق الناس به اخلاقهم نه به اخلاقکم. تلاش کنید با اهل سنت با اخلاق خود اونها معاشرت کنید. این خیلی پیام داره. خالق الناس به اخلاقهم نه به اخلاق ائمتکم، نه به اخلاق شیعه. صلوا فی مساجدهم، برید در مساجد اونها نماز بخوانید. عودوا مرضاهم، مریض های اونها را عیادت کنید، در تشییع جنازه شون برید. و این استطعتم ان تکونوا الائمه والمؤذنین فافعلوا، شما در میان اهل سنت به قدری برخورد شما باید درست و متین و زیبا و عام پسند باشد که اونها شما را به عنوان امام جماعت انتخاب کنند، به عنوان مؤذن انتخاب کنند. این دستور امام صادق به ما.
جالب. از هیچ کدوم از عقاید هم دستور نیومده که کنارگیری بکنین و عقب نشینی بکنین.
بله ببینید اینها به هیچ وجه من البجو، عرض کردم بحث های هست که شما برید حقانیت خودتون و ضلالت دیگران رو بیان کنید، ولی مؤدبانه و علمی. فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية، اگر شما برخوردتون اینطوری باشد
میگن اینها تربیت شده ای امام جعفر صادق هستن، رحم الله جعفر. ما کان احسن ما یعدب به احسانه ما یعدب اصحابه. خدا امام جعفر صادق رو مورد رحمت خودش قرار بدهد، چه اصحاب خوبی تربیت کرده. و اگر شما ترکتم ذالک، اخلاقتون اینطوری نبود، قالوا هؤلاء الجعفریه فعل الله بجعفر، یعنی اصحاب امام صادق به امام صادق ناسزا میگن. ما کان اسوء ما یعدب اصحابه، چه امام صادق اصحاب بدی تربیت کرده. ببینید خوبی ما بدی ما به حساب مولای ما نوشته می شود. ببینید این خیلی نکته ظریفیه. اگر اشتباه نکنم از آقا امام رضا سلام الله علیه هست که بی یکی از هاشمیین که گاهن مثلا می رفته شرابی چیزی می خورده، می فرماید الحسن من کل احد حسن و من کم احسن لمکانت کم مننا. کار خوب از همه خوبه، ولی از شما هاشمیون و سادات خوبتره، چون به ما متصل هستید. کار بد از هر کسی بده، از شما بدتره. لمکان کم بنا، برای اینکه شما منصوب به ما هستید. ولذا می فرمایم کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، مایه زینت و افتخار ما باشید، مایه ننگ آر ما نباشید. خب اینها نشان بده بر اینکه ائمه علیهم السلام کاملا این مباحث وحدتی را رعایت می کردند با تکیه بر نشر حقایق مذهب اهل بیت علیهم السلام.
بسیار عالی، خیلی واضح و روشن فرمودید و انشالله بتونیم دقیقا همین گونه برای اهل بیت زینت باشیم و خدای ناکرده اعمال و رفتار ما جوری نباشه که محنت و نوعی بالاخره اون چیزی که خودمون احساس میکنیم داریم نماینده خوبی برای اهل بیت نیستیم، خدای ناکرده این گونه نباشه رفتارمون. بسیار خوب، راجع به همین بحثای وحدت و اینها صحبت زیاد هست، انشالله مطرح خواهیم کرد بعد از این میان برنامه‌ای که می‌بینیم و برمیگردیم در محضرتون خواهیم بود.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگرچه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافیست. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافیست. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافیست. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین باز هم تبریک عرض می‌کنم این فرخنده ایام مبارک و میمون رو خدمت همه شما عزیزان. خب تا اینجای برنامه راجع به کلیت بحث وحدت و این از منظر قرآن و از منظر روایات و این تحلیل زیبایی که حضرت استاد نسبت به وحدت داشتند و نگاه ما رو، زاویه نگاه ما رو دقیق‌تر و درست‌تر کردن نسبت به این بحث. اما حالا بخوایم خیلی جزئی‌تر وارد بشیم که خیلی زیاد هم می‌بینیم توی حالا مجامع علمی و غیر علمی و توی بعضی از این کانال‌ها و بعضی وقتا ممکنه یه گروه‌هایی باشه، یه بحثی بالاخره پیش بیاد و اینها، هر کسی میخواد برای استفاده شخصی خودش یه مطلبی پیدا بکنه، اون رو بیان بکنه. اما حالا ما بخوایم خیلی شسته و رفته از حضرت استاد این سوال رو بکنیم که این نگاه اصلی مراجع نسبت به این بحث وحدت و نسبت به، حالا بخوایم خاصتاً جزئی‌تر مطرح بکنیم، نسبت به اهل سنت چه جور هست، چه بیاناتی دارن مراجع اعظم تقلید؟
نکته قشنگیه. بعضی از این آقایانی که امروز دارن افرادگری میکنند، حالا یا باید خودشون متحد باشن، اجتهادشون به اینجا رسیده باشد، اوی بحث دیگریه، فردای قیامت هم پاسخگو خودشه، و یا مقلده. عمده کسانی هم که امروز دست به تفرقه و اهانت میزنن، کسانی هستن که نه تنها از مسئله اجتهاد بهره‌ای ندارن، حتی از اطلاع کافی از مبانی شیعه هم اطلاعی ندارن. اینها باید ببینن مرجع تقلیدشون نظرش چیه. اگر مرجعش بگه برو شما اید و زهرا بگیر، فوش بده، توهین کن، غیره کن، خب برو انجام بده. و اگر نه، مرجع تقلیدش این رو نمیگه، فردای قیامت به فکر پاسخ باشه
در
چه حجتی داره. حضرت آیت الله رضی الله سیستانی رضوان الله تعالی علیه که واقعا میشه گفت افتخار جهان تشیع در عصر حاضر هست، همین آقای قاشقچی گفته بود اهل سنت عراق باید برن دست پای آیت الله سیستانی رو ببوسند، که اگر ایشون نبود در این اختلافی که افتاد میان شیعه و سنی بعد از نابودی صدام، کل عراق به آتش کشیده میشد. این بزرگوار بود که با این درایتشون آمد این شعله های آتش اختلاف شیعه سنی رو در عراق خاموش کرد. ایشون خب بارها این جمله را همه شنیدیم ازشون که فرمود لا تقولوا اخواننا اهل سنه بل قولوا انفسنا اهل سنه، نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت. خب ما این عبارت رو یک زمانی در شبکه ولایت پخش کردیم، شبکه‌های وهابی گفتن آقا این سند نداره. این دفعه برای که ما از سایت ایشون آوردیم، من سال 95 یا 96 بود در نجف اشرف که خدمتشون شرفیاب شدم، یکی از سوالاتم این بود از محضر ایشون، بنده بودم، آقازاده ایشون بود و یک نفر دیگری که معمولا ملازم آیت الله رضی الله سیستانی است، یعنی سه نفر، و منم یک سوال کردم آقا این بحثی که میگن شما فرمودید لا تقولوا اخوان، نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان. ایشون فرمود خدایا تو شاهد باش، من با این دوتا گوشانم از لبهای این بزرگوار شنیدم. فرمود من در همین جا علمای شیعه بودن، یک نفرم سنی نبود، به اینها گفتم آقا نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت. این چیزی بود که بنده خودم از لبهایشون شنیدم. در اولین جلسه ایم که در اینجا آمدم این رو مطرح کردم. باز همین سه چهار روز قبلم باز ایشون فرمودن من همون طوری که بارها گفتم که نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت. خب ایشون بحث مفصلی دارن که حالا من فقط این قسمت پایانی فرمایش ایشون رو، که واقعا مطلب خیلی خوبی هست، و ما اوصا به اتباعه و مقلدی فی التعامل مع اخوانهم من اهل سنت،
آنچه که وصیت آیت الله العظمى سیستانی است برای کسانی که پیرو ایشون هستند، از او تبعیت میکنن، از او تقلید میکنن در تعامل با برادران اهل سنت، این هست که با اونها برخورد محبت آمیز باشه، برخورد توأم به احترام باشد. و تأکید کردن مرارن خون هر مسلمانی محترم هست، سنی باشه یا شیعه باشد، و حرمت آبرو و مال هر کسی چه شیعه و سنی محترم هست. از این که افرادی که میان دست به خونریزی میزنن، هر کس باشد، شیعه یا سنی باشد، ما باید از او توری بجوییم. خب ببینید، این فرمایش آیت الله العظمى سیستانی است، حضرت آیت الله العظمى وحید خراسانی.
خیلی حالا تا هنوز از حضرت آیت الله سیستانی عبور نکردیم، خیلی جالب و جذاب بود هم برای بنده و هم قطعا برای بینندگان عزیز که با یک واسطه این جمله رو شنیدیم که الحمدلله دیگه خیلی از شعله های بالاخره این بحث و جدل هایی هم که انجام میشه با همین یک جمله در بسیاری از اوقات میشه خاموش بشه. و صد البته خود منش حضرت عالی هم در پاسخ دادن ها به عزیزان اهل سنتی که تماس میگیرن و هر نوع مخالفی که تماس میگیره، تماما برای بینندگان عزیز هم همیشه یک حجت بوده و یک آینه بوده که بخوایم ببینیم چگونه باید برخوردمون رو انجام بدیم.
بله، من بارام تحدی کردم، گفتم واقعا اگر یک جمله بیارن بنده در طول 20 سال خورده ای که در شبکه‌های مختلف بودم، برنامه داشتم، و مقدسات اهل توهین کرده باشه، من بله من بهشون جایزه میدم و ثانیاً رسما از اهل سنت عذرخواهی میکنم. من همین که 2 سال قبل بود تلفنی با امام جمعه زاهدان صحبت داشتیم، ایشون گفت فلانی ما تا به حال از شما کوچکترین توهینی به اهل سنت نشنیدیم. گفتم هازا من فضل ربی، و این وظیفه ما هست، منتی هم نداریم به اهل سنت، این توصیه ائمه ما هست، توصیه مراجع ما هست، یعنی ما داریم به وظیفمون عمل میکنیم.
الحمدلله عزیزان بیننده هم دیدن سعی صدر حضرت عالی در جواب دادن به مخالفین خیلی یعنی بیشتر فضا میدین و بیشتر خیلی بیشتر از اون افرادی که ممکنه تماس بگیرن و بالاخره یک کلمات موافقی داشته باشن، حضرت عالی بیشتر به دیگران.
بله، ما اون وقت که دوستان اهل سنت میان، ما برای هم بیشتر وقت میدیم و تلاش میکنیم هم جوابشون رو به تفصیل بدیم، و یا چه بسا یکی دو جلسه سه جلسه هم بگذاریم که این شبهه که مطرح کردن این شبهه حل بشه. بله. حضرت آیت الله العظمى وحید خراسانی حفظه الله تعالی، ایشون هم باز میفرماید کل من یشهد به وحدانیت الله و به رسالت خاتم الانبیا فهو مسلم. اینکه بعضی ها بر طبل اختلاف میکوبند، هیچ عالم سن شیعی نیست که بیاد اونها نمیدونم باطنن کافر، این بحث ها الان نیست، این فرمایشات مراجع ما هست. میگه هر کس وحدانیت خدا، رسالت پیغمبر رو قبول کند، این مسلمانه، زندگیش محترمه، آبرویش محترمه، مالش هم محترمه. و واجبکم الشرعی ان تحسنوا معاشره الذین ینتقون الشهادتین. واجب شرعی است بر شما مسلمان ها و شیعیان که معاشرتتون با کسانی که شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر میدهن معاشرت نیکو داشته باشید. و این اعتقدو به کفرکم، اگر تو اونها معتقد به کفر شما هستن، یعنی حتی با وهابی تکفیری هم ایشون میگه واجب شرعی است معاشرت نیک داشته باشید. خب این فرمایش مراجع ما هست. یا مثلا آیت الله العظمى مکارم شیرازی میفرمایند بر اینکه فان ایت اهانه لمقدسات الاخرین لا تجوز شرعا، هر نوع اهانت به مقدسات دیگر شرعا جایز نیست، و بر مسلمان ها شیعه و سنی واجب هست از اینکه در دام دشمنان اسلام بیفتند اجتناب کنند. آیت الله العظمى صافی گلپایگانی باز همین فرمایشاتی که آیت الله العظمه وحید و خراسانی داشتن، هر کس به وحدانیت خدا رسالت پیغمبر گواهی میدهد مسلمان است، زندگی او، آبروی او، مال او محترمه. و همچنین آیت الله العظمه شبیری زنجانی همین تعبیر رو داره: کل من ینتقو به شهادتین فهو مسلم ما عدن نواسب و خوارج. غیر از نواسب و خوارج هر کس شهادتین بگوید مسلمان هست، احکام اسلام جاریست، ازدواج با اونها جایز هست، ارث از یک دیگر میبرند، زندگی، مال و غیر همه چیه محترم هست. آیت الله العظمه سبحانی حفظه الله تعالی از اساتید بزرگوار ما، ایشون هم باز همین بحث را مطرح میکنه: خدای عالم دستور داده به مسلمان ها به حبل الله تمسک بجوید، تا اونجایی که این بحث تکویر یک بحث پدیده زشتی است، مسلمان ها اونهایی که خدا را به وحدانیت قبول دارند، اعتقاد به رسالت خاتم دارند، اینها همه در دایره اسلام هستند. و همچنین خب خود مقام معظم رهبری هم که دیگه کاملا مشخص هست که ایشون نظر مبارکشون چی هست. همین عزیزی که اون روز زنگ زده بود جلسه قبل از اهل سنت که آقا نمیدونم شماها چند ساله فحش میدید غیره، برادر بزرگوار انصاف چیز خوبیه. یک آقای نادان و احمقی در این شبکه فدک شروع کرد به عایشه توهین کردن، مقام معظم رهبری بیانیه رسمی داد در محکومیت ایشون. شیخ الازهر رسما تشکر کرد از ایشون. اینها رو شما چرا نادیده دارید میگیرید؟ یه چهار تا افراطی در آمریکا و در انگلیس و شیعیان انگلیسی و سنی های آمریکایی و غیره دارن این اختلاف رو میندازن، فحاشی میکنن، چرا اینها رو ملاک قرار میدید شما؟ بله. چرا این مراجع ما، این بزرگان ما که این چنین دارن از حقوق اهل سنت دفاع میکنن، چرا اینها رو ملاک قرار نمیدید شما؟ خب اگر بنا باشد شما چهار نفر، برای شما عرض کنم این شیعیانه که در انگلیس و آمریکا هستن، اینها رو ملاک قرار بدید، خب ما هم همین، برای شما عرض کنم شیخ، برای شما عرض کنم عربستان سعودی، مفتی اعظمشون، شما ببینید چه اهانتهایی نسبت به شیعه دارد. این ابن تیمیه دیگه وقیح‌ترین عبارت رو، محمد ابن عبدالوهاب وقیح‌ترین عبارت نسبت شیعه داره، میگه تمام شیعیان نستجیر بالله نستجیر بالله زنازاده هستن. و اگر بنا باشه اونها رو ببین شما دیگه، اگر شما بخواید چهار تا شیعیان انگلیسی و آمریکانشون رو ملاج قرار بدید، ما هم اینا رو ملاج قرار بدیم. ما بنا نیست که بیاییم اون قسمت معیوبات و فاسد جامعه رو ملاج قرار بدیم. شما ببینید چی هست، حالا چهار تا نادانی میاد بحثی رو مطرح میکنه، از شما هم چهار تا نادانی هستن بحثی مطرح میکنه.
بله معظم الان، حالا معظم با احتیاط داریم میگیم، همه مراجع
فعلی رو ما دیگه از مراجع فعلا نداریم. بله. یعنی مراجع بزرگوار معاصر ما همین هایی بود که ما آوردیم،
همه رو به صراحت با متن خودشون عزیزان،
با تصویرشون، عکسشون، غیرهشون، رو سایت ولیعصر هم بیان، غیره رو سایت خود این بزرگوارا هم برن ببینن واقعا این مباحث هست یا نه.
بله همین جلسه پیش هم همین فرمایش حضرت عالی هم در کنارش اتفاقا فرد دیگه ای که باز سوال پرسیده بودن راجع به یک چیزی که پخش شده بود و یک فردی ادعا کرده بود که علما دارن تکفیر میکنن، باز این هم جواب بسیار متقن و واضحی بود که انشالله اگر فرصت هم بشه باز بیشتر به این مبحث هم انشاءالله خواهیم پرداخت. سلامت باشید عزیزان بیننده، همینجور که ملاحظه میفرمایید شماره ها زیرنویس شده و برای شما چه این امکانی هست که تماس بگیرید و پیام خودتون رو برای ما بذارید، ما در استودیو صدای شما رو بشنویم، و یا اینکه اگر خواستین به صورت صوتی و یا به صورت متنی میتونین با همین شماره ها در ارتباط باشین و باز هم انشاءالله اگر فرصت شد ما این پیام ها رو برای حضرت استاد خواهیم خواند و انشالله پاسخش رو هم شما دریافت خواهید کرد. خب یک میان برنامه میبینیم و انشالله بعد از اون در خدمتتون خواهیم بود.
أتمنى محرومي قبى الهنية أهدي لمن قومي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد
برلب ميارم نام آن ماه والارا در ساغر میریزم امشب دریا را شوری میگیرد در بر این قلب شیدا را عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را شورم یقینم از رسول الله هست لطفش همیشه با دلم همراه ایمان من گل کرده با نام احمد اللهم صلی علی محمد
اتمنى محمومی قبل هدیه اهدی لمن قلبی اجمل تحیه الفرح بعیون
حبيت الهادي يا ربي اشهد حبيته حبي منذور وفضيت الكل اهل وبيته ما يتمرد قلبي وخادم الهم ربيته من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته لبيك اللهم كل لحظة لبي ما ألبسي الأبيض حرامي قلبي كل ما أدعي وردد عن حجتنا اللهم صل على محمد
أتمنى محبوبي قبل هدية أهدي لمن أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب در ادامه فرمایشات حضرت استاد که راجع به مباحث وحدت و حالا چه نگاه قرآنی چه از منظر تحلیل روایات بیانات بسیار شیوایی داشتن و کاملا بهره‌مند شدیم از فرمایشاتشون و بعد از اون بسیار موجز، یعنی کاملا قابل استفاده و موجز برای کسی که طالب حق و حقیقت بیان مراجع انجام شد که حضرت استاد فرمودند و اون افرادی هم که پیگیر برنامه هستند اینها رو دیدن، اونهایی هم که الان به ما ملحق شدن براشون چنین امکانی هست که در آرشیو برنامه در آرشیو سایت شبکه جهانی حضرت ولی عصر این مطالب رو پیگیری بفرمایند. خب حالا با توجه به اینکه عزیزان تماس هایی گرفتن و پشت خط هستن، اما خیلی مختصر این سوال رو از حضرت استاد بپرسیم و انشالله پاسخش رو هم بشنویم و بعد از اون سریعا بریم سراغ تماس هایی که انجام شده. و اون سوال این است که حالا در خود اصل وحدت، خود چنین مسئله ای، اختلاف اساسی بین شیعیان و اهل سنت چیه نسبت به خود اصل مسئله وحدت؟
ببینید بحث اختلافی که میان شیعه و سنی هست که ما خیلی باید دقت کنیم، بی توجهی و کم مهری عزیزان اهل سنت به توصیه نبی مکرم به ثقلین کتاب و عترت، اگر این مسئله خوب حلاجی بشه ما به جای رفتن سراغ صحابه بریم صحابه ای که اهل بیت هم هستند، صحابه ای که اهل بیت هم هستند، یعنی اینا هم صحابه پیغمبرن هم اهل بیت پیغمبرن، اهل البیت ادرا به ما فی البیت. ببینید رسول اکرم میاد چیکار میکنه؟ میگه اینی تارکن فیکم ما این تمسکتم بهی لن تزلو بعدی، من چیزی در میان شما میگذارم که اگر تمسک بکنید دیگه گمراه نخواهید، هرگز گمراه نمیشوید. ببینید راه گمراهی بسته میشود. خب الان شما ببینید شیعه میگه من حقم، سنی میگه من حقم، وهابی میگه من حقم، اشاعره میگن ما حقیم، معتزله میگن ما حقیم. ببینید همه خودشون رو حق میدونن. حنبلی میگه من لم یکن حنبلی یا فلیس به مسلم، هرکس حنبلی نباشه مسلم. خب ببینید اینها نشان میده که هر کس خودش رو حق، دیگری رو گمراه میدونه. ولی رسول اکرم میگه من یک چیزی میان شما میگذارم اگر تمسک کردید دیگه گمراه نخواهید شد. چیه؟ کتاب خدا و اهل بیت من. ببینید این کتاب صحیح یا جامع سنن ترمذی هست، با در بیت الافکار دولیه عربستان هم چاپ شده، عزیزان دقت بکنن. توزیع مملکت العربیه السعودیه ریاض، اینم صندوق پستی. و ملاحظه بفرماید آقای البانی هم میگه صحیحون، روایت صحیحه، از زید ابن ارقم، از حبیب ابن قال، قال رسول الله اینی تارکن فیکم ما این تمسکتم بهی لن تزلو بعدی، اگر تمسک کنید هرگز گمراه نمی شوید. چیه؟ کتاب الله اطرتی اهل بیتی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوز، اینها از همدیگر جدا نمی شوند، نه قرآن از اهل بیت نه اهل بیت از قرآن، تا نزد حوز. فانظروا کیف تخلفونی فیهما، ببینید این توصیه من رو درباره قرآن و اهل بیت چطوری عمل میکنید. این یک روایت. روایت دیگر که ما در صحیح در کتاب مستدرک آقای حاکم نیشابوری جلد دو صفحه 112 می فرماید اهل بیتی امانن لامتی، اهل بیت من مایه امنیت امت من هستن، امنیت از اختلاف، امنیت از گمراهی، از هرچه. و میگه صحیح الاسناد ولم یخرجا. باز احمد در فضائل صحابه شون همین تعبیر رو میاره، اهل بیت من موجب امان امت من هستند. جالب این هست حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 149 عزیزان دقت کنند، میگه اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف. خیلی دیگه از این واضح تر به چه زبانی پیغمبر بگه؟ اگر میخواد اختلاف نشه، تفرقه نشه، وحدت ایجاد بشه، باید بره کنار مائده آسمانی اهل بیت. اهل بیت من شما را امنیت میدهند از اختلاف، و اذا خالفتها قبیلتون من العربه اختلفوا فصاروا حزب ابلیس. مخالفت با اهل بیت ورود در حزب ابلیسه. روایتم که میگه صحیحه. ببینید با از این واضح تر ما میتونیم بیاریم در کتب شیعه الا ماشاءالله، ما دیگه شاید بیش از 30-40 تا روایت
در امامت زمام الدین و نظام المسلمین.
ما در این زمینه کاملا واضح و روشنه. نکته سوم که دیگه من این رو هم بگم اگر عزیزی پشت خط هستن، ببینید در قضیه حدیث کرتاس که پیغمبر فرمود قلمی کاغذی بیاورید بنویسم چیزی که هرگز گمراه نشوید.
خب ببینید معجم کبیر طبرانی در جلد 11، این رو عزیزان خوب دقت کن، صفحه 31، ایتونی به کتفن اکتب لکم کتابن لا تختلفو بعدی ابدا. نبی مکرم به فکر وحدت اسلامی بود، دغدغه و اهمیت میداد اختلاف و وحدت را. یا در مسند احمد در جلد 4 صفحه 415 میفرماید بیارید بنویسم برای شما یک وصیت نامه، لا یختلف منکم رجلان بعدی، دو نفر با هم اختلاف نکنند. خب چه میخواست بنویسه؟ خب دیگه آقایان آوردن، اون دفعه ما آوردیم، حالا من فقط یک موردشو میارم، فتح الباری شرح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی جلد اول صفحه 209. میخواد چه بنویسه؟ اراد ان ینس على اسام الخلفاء بعده حتی لا یقع منهم الاختلاف. میخواست اسامی خلفای بعد از خودش رو بیاره. یا قسطلانی در جلد اول صفحه برای شما عرض کنم 307 میگه فیه النص علی الائمه بعدی، اون امامان بعد از خودم رو اسامشون رو بنویسم، با اینکه پیغمبر بارها فرموده بود و همه شنیده بودن، حضرت میخواد دیگه مکتوب بنویسه. ببینید اگر ما بخوایم اختلافی پیش نیاد، وحدت واقعی درست بشه، ما باید بریم در کنار مائده آسمانی اهل بیت، مرجعیت علمی اهل بیت رو بذاریم. حالا نمیگیم بیاد شما دست از خلافت خلفای ثلاثه بردارید، نه، شما بیایید مرجعیت علمی اهل بیت رو بپذیرید. شما این آغاز کار دیگه. ببینیم برای نمازمان، روزمون، زکاتمون، حجمون، کارهای روزمرمون، اهل بیت علیهم السلام چه برنامه هایی برای ما داشتند، اینها رو ما ملاک قرار بدیم و بعد پله پله بریم جلوتر. من در خدمت شما هستم.
خب خیلی ممنون و شیوا بود که متوجه هم شدیم در ضمن اینها که مایه شروع اختلاف از کجا بود، که حالا بعدش همچنان هم ما به دنبال ایجاد چنین وحدتی خواهیم بود انشاءالله. خب عزیزانی که پشت خط هستند و بله ما الان تماس باهاشون برقرار هست، درسته؟ بله. آقای نقیبی از مشهد صداتون رو میشنویم در اون استودیو، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین کارشناس محترم.
علیکم السلام.
آقای آیت الله قزوینی همیشه سلامت باشین.
آمین یا رب العالمین.
باید سر ما با شما هم کلام شدن. خیلی زیبا و شیوا حضرت استاد این بحث اتحاد بین مسلمین شیعه و سنی رو بیان فرمودن، کاری که با ظهور و بروز جمهوری اسلامی یک کار قشنگ اتفاق افتاد، این هفته وحدت، و الان در سراسر دنیا هم داره این هفته وحدت بزرگ داشته می شود و دشمنم از همین اتحاد مسلمین در حقیقت ترس و واهمه داره که این همه ایران رو مورد سیب خود قرار میده. اما خب در این میان حضرت استاد هم واقف هستن که بعضی از بزار مسلمین که خودشون یک فرقه مبتدی هستن این وسط موش میدوانن و به حساب بعضی از اعمال مسلمین رو بدعت میدونن، از جمله همین ایام میلاد حضرت رسول. سوالی که از این فرقه مبتدی داریم، فرقه وهابی، اینه که اگر شما دلیلی که ابن تیمیه هم آورده و محمد ابن عبد الوهاب هم آورده که میگه کل بدعتن ضلاله، امور مستحدثه در دین بدعت است و کل بدعتن ضلاله و هر کسی هم که بدعت انجام بده گمراه است و کل ضلالتن فی النار، یعنی هر گمراهی هم در آتش جهنم. حالا سوال اینجا طبق استدلال خود شما، نه استدلال اهل سنتی که با ما در این قضیه همراه هستن، شما که دارید میگید کل بدعت زلاله نسبت به بدعت هایی که بعد از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در اسلام و حتی خلیفه دوم شما ایجاد شد، صحابی هم با اون همراهی کردن مثل جمع آوری قرآن، اونجا چی میگید؟ آیا بدعت هست یا بدعت نیست؟ اگر بدعته که یقینا با این استدلال شما بدعته، چون اومد جمع‌آوری قرآنی کرد که نه رسول الله دستور به انجام اون رو داد، نه خود حضرت انجام دادن، نه خودش انجام دادن، نه دستور دادن، پس بعد از این بزرگوار هر کسی انجام بده میشه بدعت و این بدعت هم ضلالته و کسانی که انجام دادن در آتش جهنم. سوال بعدی، آیا رسول الله فرمود یا دستور داد یا انجام داد که احادیثش رو آتش بزنید یا نه؟ شما از پیش خودتون اومدین آتش زدید. یعنی یک موضوعی باید جواب بدید که چرا صحابی احادیث رو اومدن نزد خلیفه دوم تا ایشون آتش بزنه. و سوال سوم، نماز تراویح که خود خلیفه شما داره میگه که بدعت خوبی هست، اینجا خودش جمله این خلیفه دوم دو تا بدعت درش هست. یکی اول که نماز تراویح اومده که قبلا نبوده و بدعتی هست، و داره میگه بدعت خوبی هم هست، بدعت حسنی هست، در حالی که شما داره میگه کل بدعت ها ضلالت. با تشکر از حضرت استاد، اینم چهار تا سوالی که امیدوارم وهابیت جواب بدن. خیلی ممنون، شب حضرت عالی.
خیلی ممنون، متشکر از شما برای تماسی که گرفتین و با برنامه خودتون در ارتباط بودین. خب آقای احمدی هم از قم پشت خط هستند، صداتون رو داخل استودیو میشنویم، در خدمتتون هستیم. آقای احمدی اگر صدای ما رو میشنوین، ما در استودیو صدای شما رو میشنویم، فقط از تلفن با ما در ارتباط باشین و صدای گیرنده خودتون رو کاملا ببندین.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت استاد محترم و مجری محترم، اولا ولادت با سعادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را تبریک عرض میکنم. امیدوارم که به ظهور حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عید واقعی برای ما بروز کند
ان شاء الله.
خدمت استاد عرض شود که تمام مطالب را که استاد فرمودن خیلی هم زیبا بود، منتها اینجا یک مشکلی هست و آن این است که اگر ما حقایقی را که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده از غصب خلافت و ظلمه هایی که به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر صورت گرفته، اگر اینها را گوشزد کنیم قطعا به دماغ بعضی ها بر میخوره. ممکنه این بگه که و خلاف وحدت باشد. اگر نگیم حقایق پوشیده میمانه، کما این که بعضی ها به خاطر بعضی همین نگفتن ها میگه شیعه و سنی چی فرق دارد؟ هیچ فرق ندارد. لذا این یک مشکلی هست. منتها این چیزم مسلم است که عقل و شرع و وجدان همه میخواهد که مسلمان ها وحدت داشته باشد، به خاطر این که امروز تنها چیزی که دل کفار و اسرائیل و نمیدارم دشمنان اسلام را خوشحال میکند فقط اختلاف مسلمان هاست که در کشورهای اسلامی هم معلوم است. امی الان من یک شبکه را قبل از این شبکه جهانی برای اصل نگاه میکردم، یک ویدیوهایی را پخش میکرد که واقعا خجالت زده بود، از یک مکان مقدس چیزهایی را پخش میکرد که نباید پخش شود. لذا این یک مشکل اینطوری هست. اینم علمای اسلام الحمدلله استادم که در جریان هست، یک کاری بکنن، کتاب‌های وحدتی اینهای بنویسن، جلسه برگزار کنن. معتقدات هر کس برای خودشان محترم، اما این که کلیات رو بگیریم، خدا یک، پیغمبر یک، قرآن یک، کعبه یک، پس اختلاف برای چی؟ التماس دعا و موفق باشید.
تشکر میکنیم از شما جناب آقای احمدی. آقای رشیدی از فارس هم پشت خط هستند، صداتون رو میشنویم آقای رشیدی، در خدمتتون هست.
سلام علیکم بر مجری محترم و جناب آقای آتالله قدوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
قربونتون برم. ببخشید مصدی اوقات
میشم. خواهش میکنم عزیزم.
ابتدا من یه پیشنهاد داشتم، من کوچیکتر جسارتم میکنم که
میگم
وقفایی میکنم از بابت اینکه بلکه بشه یک قدم مؤثر برم. من درخواست دارم، میخواستم بگم اکثر ما عامه مردم که داریم برنامه شما رو میشنویم و برنامه های به اصطلاح شبکه های حالی سنی مذهب یا معانه در چیز که اتمش بده میشنویم، ما عمدتا یا کم اطلاع هستیم یا بی اطلاع از حقیقت دین اسلام. دقیق فرمودید، این تنها زمان میشه این مسئله رو معلومش کرد و مردم را از این بلا تکلیفی فرق گرای امثالون نجات داد که مناظره بداریم ما بین خودتون و فقهای اهل سنت پیرامون چند موضوع کلیدی اصلی که باعث بروز این نفاق شد از صدر اسلام تا به امروز، که خودتون معرف حضورتون است که باعث بروز فتنه ها عمدتاً از نظر من معتقدن که هم از صدر اسلام که بخوام حساب بکنیم پیروان دروغین حضرت موسی علیه السلام باعث شدن که راه پیدا که در تو دین اسلام که حتی در قرآن سوره هم به نام منافقون در رابطه مطرح شده از خداوند تبارک و تعالی. این که تنها از نظر من میسر نخواهد شد، این اختلاف ها از بین نخواهد رفت مگر با مناظره با فقهای سرشناس اهل سنت، اونم در واقع گفتگوی به گفتن شما معذبانه و معذدانه که بوی تهمت و بوی توهین هم از تو بلند نشه که باعث تحریک چه شیعه بشه چه اهل سنت بشه. من یه همچی پیشنهاد بشم، حالا اگر هم قصوری کردن در امری داستان که بازی کردم به بزرگر خودتون ببخشید. این پیشنهاد که من کردم حالا دیگه ندونم نظر خودتون چیه، آیا اینو تاییدش میکنید یا نه؟
انشاءالله مطرح خواهیم کرد و تشکر هم میکنیم از اینکه با برنامه خودتون در تماس بودین. آقای بهادری از کرج پشت خط هستند، در خدمتون هستیم، بفرمایید آقای بهادری.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت آیت الله حسینی قزوینی و جناب آقای سید بزرگوار مرعشی.
علیکم السلام و رحمت الله.
بنده هم هفته وحدت رو خدمت همه مسلمانان عزیزان اهل سنت و برادران شیعه عرض تبریک دارم. من در صحیح بخاری یک جلدی حضرت آقا حدیث 4372 مسلم هم آورده، راوی سمامت ابن اوصال، پیامبر اکرم گروهی فرستادن از خاندان بنی حنیفه برای مقابله و برخود که چرا جلوی اسلام رو گرفتید، برای چی دارید با اسلام مقابله میکنید. این آقای سمامت ابن اوصال رو آوردن به یک ستونی بستن تا پیامبر تشریف بیارن با اون برخورد بکنه که چرا شما مخالف ما هستید و مقابل حرکت اسلامی ایستادید. تا رسول خدا میان میفرمایند سمامه را آزاد کنید. وقتی سمامه آزاد شد پیامبر را دید، اخلاق او را دید، چون پیامبر دره نداشت، شمشیر نداشت، از مسجد خارج شد، رفت یک گوشه‌ای غسل کرد، فرمود اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. رو کرد پیامبر، فرمود ای پیامبر، من فورتر از چهره تو پیش من وجود نداشت، ولی الان که شما را دیدم زیباترین چهره در نظرم آمد. هیچ دینی مثل دین اسلام تو پیش من منفور نبود، الان دین تو محبوب ترین دین نزد من. هیچ شهری منفورتر از شهر تو پیش من نبود، الان محبوب ترین شهر و بلاد شهر تو شهر مدینه است. سوال، آیا امیر المؤمنین حضرت آقا همین عمل نمی کرد؟ صحبتش رو در میان خطبه قطع می کردن. یکی از دشمنان آقا امیر المؤمنین، امام در حال خواندن نماز بود، این مرد سوره منافقون رو می خوند، نستجیر بلاک، یعنی ای امام تو منافق هستی. به امام اعتراض می کردن آقا چرا برخورد نمی کنی؟ گفت چون داره قرآن می خونه. بعد میگم اجازه بدید، امام میگه من هم صحبت کنم. ببینید برخود چقدر مؤدبانه، اینو اسلام دوست داره. شما بفرمایید کسی که قرآن در مقابله در موردیشون میگه انک علی خلق العظیم، بهترین خلقها رو تو داری ای رسول من، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوه تو رفتار تو همش دین اسلامه. آیا شما اینو بیاید ببینید، اون وقت من انتقادی که از برادران یا گله ای که از برادران اهل سنت دارم اینه که در این هفته وحدت یه تذکر ببین، الان دیگه حضرت آیت الله زمان عصر اینترنت و ماهواره است، الان دیگه هر چی وقایع تو کتاب ها بسته نیست، الان سرچ میکنه میزنه به کامپیوتر یه جوان 12 13 ساله همه چیز وقایع رو میفهمه. ببینید در سوهای سته چه اهانت هایی به پیامبر اسلام کردن که اون وقت این باعث میشه که یه وقت یک آقا بلند میشه بی مشرک کاریکاتور پیغمبر اسلام رو میکشه. خب اینا میاد تو این سوهای ست، اینا بررسی میشه، این چیزا رو در میاره. من اگر یکی از اینها رو مثلا بگن آقای بنباز، معذرت میخوام از مسلمونا، با شراب وضو میگرفته، حضرت عباسی للهن تلاهن به آقای بنباز بگن برخود نمیکنه، ناراحت نمیشه. به این آقای عالم وهابی بگن آقا جان تو مثلا ایستاده نستجیر ادرار کردی، ناراحت نمیشه. به این عالم وهابی بگن آقا تو مثلا در موقع نماز خواندن آب دهان مینداختی یا طلا دستت میکردی یا تو منزل صد نگهداری میکردی یا ناسزا میگفتی یا مثلا به شب به عروسی دیگران میرفتی صبح نمازت قضا میشد، اینا رو بیاید والله لله برای اینکه پیغمبر از شما راضی باشه تو کتاباتون وردارید. اینا بهتانه، اینا بهتانی است که از زمان صهیونیسم تاریخی که دشمن اسلام بوده به پیغمبر ما زدن. بنی امیه هم اومدن اینا چیز کردن، یعنی شعله برترش کردن. این جعلیات بنی امیه و صهیونیسم تاریخیه. پیغمبر ما پیغمبر اخلاق بود، رفتارش، همه چیز. اسلام به خدا محاسن است، زیبایی است. اسلام عبوس نیست، اسلام کشتن و سربریدن نیست. یه شعری هست میگه گفت که آبادی میخانه ز ویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست از مسلمانی ماست. پس اسلام واقعی رو حضرت آقا باید در فعل و قول و اخلاق پیامبر و خاندان پاکش جستجو کرد. آنچه که از خشونت و قتل و تجاوز از اسلام شما میبینید، اینا ربطی به اسلام ناب محمدی نداره، اینا مربوط به اسلام بنی امیه است. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسن، ممنون، متشکر.
ماشاءالله. خب تشکر میکنیم از آقای بهادوری که باز هم تماس گرفتن با برنامه خودشون و سخنان زیباشون رو و سوالات حقیقی که طبیعتاً مخاطب خودش رو خیلی سریع پیدا میکنه هم این سوالها رو هم شنیدیم از زبان ایشون. آقای مؤذن از تبریز پشت خط هستند. آقای مؤذن درون استودیو صدای شما رو داریم و در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم
السلام و رحمت الله.
عرض سلام خدمت حضرت آقای طول وقت تزوینی و مجری محترم آقای مرعشی.
علیکم السلام
و رحمت الله. بنده تو سه تا سوال داشتم. سوالتم مختصر سوال میپرسم بعد فکر میکنم حضرت استاد اگه صلاح دیدم جواب میفرمایید.
بله خیلی خیلی بفرمایید که برسیم ان شاء الله.
بله چاشم. یکی از سوالاتم اینه که ما البته وهابیا تو مباحث که میگفتن شما کجا میدونید که پیامبر میخواستن اسامی خلفای شیعه رو، امامان شیعه رو میخواستن تو وصیتشون بفرماین؟ یکی یک سوال. سوال دوم اینه که آیا ما در تولی و تبری باید اینا رو اظهار کنیم، یعنی علنی باید کنیم یا نه؟ اگه مثلا تو قلبم مثلا یا تو بعد نمازم بتونیم مثلا اظهار تبری کنیم یا تولی، این کافیه. سوال دیگه هم این بود که آیا انبیا و ائمه از امور دنیاوی، از مثلا پزشکی یا امورات دنیاوی که مطلع بودن به اذن الله، یا مثلا اگه مطلع بودن پس یا به پزشک مراجعه میکردن یا کارهای دیگر یا کشاورزی اینا رو؟ البته سوالات هم زیاده، حالا میخواستم اگه استاد لطف بفرمایید که صلاح دیدن این دو سه تا سوال منو جواب بدن خیلی ممنون میشم ازتون. التماس یا علی، خدا حافظ شما.
سلامت باشید، خیلی ممنون از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتین. آقای مؤذن بودن از تبریز. خب بله به نظرم کفایت میکنه. بله حالا تا برسیم به اینکه جوابها رو بدیم انشالله، خیلی البته فرصت هم کم هست، عزیزان زیادی تماس گرفتن و عزیزانی هم که پشت خط هستند متاسفانه نمیدونم حالا بعیده بتونیم در خدمتشون باشیم، حالا در همون حدی که میتونیم انشالله خواست خوب باشیم. آقای نقیبی اولین تماس رو گرفتند و
ایشون سوالاتی از اهل سنت داشتن.
بله کلیت سوالاتشون، بله کلیت همین بود که
خیلی جالبم بود. بله ایشون سوالاتی داشتن در این شبکه وهابی یا اونایی که مدافع اهل سنت خودشون رو میدانن بیان روی خط جواب بدن، ما که حرفی نداریم. بله
بله کاملا واضح بود و باز هم دیدن چه این تریبونی در اختیارشون هست و اینجاها سخنانشون میتونه بازتابش وجود داشته باشه. مثل آقای بهادوری که تماس میگرفتن، آقای نقیبی هم تماس گرفتن و این سوالات رو مطرح کردن و کار پسندیده و نیکویی هم انجام دادن. آقای احمدی تماس گرفته بودند و گفتند که اگر حقایق مثلا از بحث غصب خلافت مطرح بشه، خب عده‌ای به ما میگن که شما با همین کارتون دارین شبهه افکنی میکنین و اختلاف افکنی میکنین، جمع بین اینها چه جور میشه که ما بتونیم روشنگری رو انجام بدیم از اون طرف هم اختلاف افکنی ایجاد نشه؟
ببینید آنتی که مهم هست که یکی از این بینندگان عزیز ما که بحث رو داشتن در رابطه با این که مناظراتی صورت بگیرد، من معتقدم اگر چنانچه فرمایشاتی که مقام معظم به رهبری در ذهنم هست که مال 16/11/1381 هست، ببینید اگر این فرمایش ایشون دوستان اگر مانیتور من رو بدن، پاسخ رهبر انقلاب به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه، چه تقاضا کرده بودند که کرسی آزاداندیشی مناظره صورت بگیره در دانشگاه ها، در حوزه ها و غیره. ایشون میفهمد آری نباید از آزادی ترسید، از مناظره گریخت، نقد و انتقاد را به کالای قاچاق و یا امری تشریفاتی تبدیل کرد. بعد ایشون میگه چنانچه در نامه خود توجه کردید، برای بیدار کردن عقل جمعی چاره ای جز مشاوره و مناظره نیست. خیلی فرمایش دقیقیه. به نظر میرسد هر سه روش پیشنهادی شما، یعنی یک، تشکیل کرسی های نظریه پردازی، کرسی پاسخ به سوالات و شبهات، کرسی های نقد و مناظره، روش های عملی و معقول باشند و خوب است که حمایت و مدیریت شوند. بعد در پایان هم میگه من با چنین طرح‌های همواره موافق بودم، از آن حمایت خواهم کرد، از شورای محترم مدیریت حوزه علمیه قم میخواهم تا با اطلاع و مساعدت مراجع بزرگوار و محترم و با همکاری و مشارکت اساتید و محققین برجسته حوزه برای بالندگی بیشتر فقه و اصول و فلسفه و کلام و تفسیر و سایر موضوعات تحقیق و تألیف دینی و نیز فعال کردن پاسخ به سوالات نظری و عملی جامعه تدارک چنین فرصتی را ببینند. خب ببینید، اگر چنانچه یک کرسی آزاداندیشی باشد، علمای شیعه در یک طرف باشند، علمای اهل سنت یا وهابی ها،
هر مدعی
بیاد در یک طرف باشه، یه بحث علمی صورت بگیرد. ما اگر آمدیم یک جانبه مطرح کردیم، اون آقا میگه شما میگید آقا ما را قاسب و غیره اینها و اصلا با این وضع نمیشه، ما اصلا نمیتونیم. آقا بیایید اصلا بر مبنای کتابهای شما ما با همدیگه بحث بکنیم و مردم هم همونطور که رهبری فرمودن برای بیداری عقل جمعی غیر از مناظره و گفتگوی علمی نیست. چرا باید ما بترسیم؟ چرا اون آقایان باید بترسن؟ نباید فرمایش خود قرآن نبی مکرم ملاک برای ما باشه، انا او ایاکم علا هدن او زلال مبین. نبی مکرم میگه نحنو ابناء الدلیل. فعتو، برای شما عرض کنم برهانتون رو، برای شما اون چی که برهان دارید و حجت دارید اینها رو بیان کنید. حالا یا من باطلم شما حق، یا به عکس بیشینیم با همدیگر چه کار کنیم؟ حرفمون رو بزنیم. قلهاتو برهان کنیم کنتم صادقین. بیایید دلیلتون رو بیارید، برهانتون رو برای ما بیارید. ببینید نحنو ابناء الدلیل، ابناء البرهان، ما فرزند دلیلیم. اگر این قضایا صورت بگیره، من به نظرم خیلی از این اختلافات، بدبینی هایی که اهل سنت به شیعه دارد، شیعه به اهل سنت دارد، من عقیدم این است که جلسه دوستانه علمی باشد، نه جلسه چالشی و همدیگر رو محکوم کردن و پیروز شدن و غیره، این نباشد.
بله بسیار خوب. بله. کاملا با هم جواب آقای احمدی داده شد و هم جواب آقای رشیدی که گفته بودن مناظره برگزار بشه و حضرت آیت الله هم بارها و بارها تأکید داشتن بر این که بله این شبکه هم یکی از رسالاتش همین هست و بارها و بارها هم خود حضرت استاد و دیگر کارشناسان برنامه در همین برنامه تحدی کردند و گفتند که ما حاضر به مناظره هستیم، اما مناظره در شرایط مساوی، مناظره شبکه به شبکه و همین جور که حضرت استاد تصریح فرمودند، مناظره‌ای که بار علمی داشته باشه، نه اون مناظره‌ای که بخواد خدای ناکرده به غرض‌های دیگر برگزار بشه و بخواد به ناکجا آباد کشیده بشه. خب بعد از اون آقای بهادوری که تماس گرفتن و صحبت‌هایی داشتن که بسیار قابل استفاده بودن و سوال‌هایی که مخاطب خودشون رو پیدا کردن، بعد از اون آقای مؤذن تماس گرفتن راجع به اسامی خلفا
پرسیدن. فرمایش آقای بهادوری، من تو ذهنم حدیث شماره چند رو گفتن در این نرم افزار الجامع الکبیر که مال خود وهابی ها هم از عربستان سعودی این رو پشتیبانی میکنه، دوستان اگر مانیتور من رو بدن، صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 1589 چاپ عربستان سعودی، حدیث 41
چهارده، 4114 همون تعبیر سمامهی که هست، این عبارتی که برای شما عرض کنم ایشون نقل کردن در این نرم افزار، حالا شاید این بخاری چاپای مختلفی داره، شمارهاش هم مختلفه، متاسفانه اینها این چاپخانه ها و انتشاراتشون با هم همخوانی ندارن. بیروت یک طور شماره زده، مصر یک طور شماره زده، عربستان سعودی یک طور شماره زده و ما بعضی وقتا میگیم ما شماره فلان، میگن آقا ما این شماره رفتیم، گفتم من معمولا جلد صفحه را از بخاری و مسلم چاپ دارالفکر بیروت رو میدم، شماره حدیث را هم از چاپ عربستان سعودی دارالطیبه من میدم. بله این هم اینش. بله فرمایشی که جناب آقای مؤذن داشتند. بله این اولین سوالشون.
بله یکی دیگه هم بحث این بود که خیلی هم سوال خوبی بود که ما بخوایم همون به ریشه اختلافات بپردازیم و ببینیم در حقیقت چه کسی اهانت کرده و به چه شخصیتی اهانت کردن، که ما در صحاح سته بسیار میبینیم که اهانت‌هایی به پیامبر عظیم الشأن اسلام شده که اگر به یکی از این به اصطلاح مثلا مفتیهای خودشون بشه طبیعتاً همه فریاد وا اسلاما سر میدن.
من در یک جلسه بحثی که با دانشجویان دانشگاه ملگرا در همون بیت الله الحرام اون طبقه بالا ما داشتیم، من به یکی از اینا گفتم اگر مثلا یک کسی بگه پدرتو داشت ایستاده تو خیابان بول میکرد ادرار میکرد چیکار میکنی؟ گفت من ناراحت میشم، این توهینه. گفتم چطور؟ در خود صحیح بخاری که میگه کان رسول الله یبول قائما فی سبات قوم، چند جای بخاری ما اومده، هیچ چیز خیلی مختیز هم هستا، خیلی حالا اون بحثای دیگری که هست اونا ما کاری نداریم، ولی خب اینها فرمایششون فرمایش متینه. ما بارها هم گفتیم از بزرگواران از علمای اهل سنت ما میخوایم نسبت به روایاتی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده یک تجدید نظری بکنن. حالا نسبت به دیگر صحاح ستاقیان میگن بررسی سندی میکنیم، ولی وقتی به صحیح بخاری مسلم میرسن دیگه بحث سندی هم ندارم، میگن دیگه وحی منزل هست، از صحح الکتاب بعد از قرآن هست. بله فرمایشون فرمایش متینی، باید یه مقداری آقایان اهل سنت بیان وارد گوت بشن.
بله حالا فقط کمتر از 2 دقیقه فرصت هست. آقای مؤذن تماس گرفتن و راجع به اسامی خلفا و اینکه آیا تولی و تبری باید اظهار بشه و یا و بحث دیگه شون این بود که آیا ائمه از علوم دنیوی مطلع بودند یا خیر و آیا به پزشک مراجعه میکردن یا نه، که البته نمیدونم فرصت بسیار بسیار کم هست و توی گوشی دارم به من تذکر میدن که تمام بکنیم. نمیدونم اگر بله فرصتی باشه. بله بسیار مختصر.
بله ببینید اولا برای این که شون گفتن تبری قلبی، تبری لازم نیست به زبان بیاد، اضافه اگر تبری به زبان هم بیاد موجب فتنه باشد، الفتنه تو اشد تو من القتل. در رابطه با اینکه یا اسامی ائمه، خوب خود اهل سنت اسامی ائمه را آوردن، ما دیگه در جلسات قبلی هم از کتاب‌های اهل سنت اسامی ائمه از حضرت امیر امام حسن مجتبی، امام حسین، امام سجاد تا حضرت ولیعصر رو نشان دادیم ما، از کتب اهل سنت هم نشان دادیم ما، نه از کتب شیعه. کتب شیعه هم گفتیم نزدیک 300 تا روایت ما جمع کردیم که اسامی ائمه در این روایات آمده. اما انبیا و ائمه از امور دنیوی مطلع بودن یا نه، ببین برادر بزرگوارم، ائمه علیهم السلام، انبیا علیهم السلام، اینها مخزن علم الهی هستند، اسرار علم الهی هستند، نه تنها از علوم دنیوی با خبر هستند بلکه از تمام آفرینش و علل و معلول از همه چیش، که اصلا این که یا چه خاصیتی دارد، اون چه خاصیتی دارد، اون تمام اینا را به اذن الله تبارک و تعالی میدانند. ولی دانستن اینها معناش این نیست که اینها بیان از این علمشون استفاده شخصی بکنن. پیغمبر اکرم میفرماد انی لو اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر من علم غیب شخصی داشتم تمام خیرات را جمع میکردم. علم غیب من هست، دست خدا هست، هر کجا من اجازه بده ازش استفاده میکنم، اجازه ند استفاده نمیکنم. حضرت عیسی دیگه از این بالاتر، مرده زنده میکنه. خب یه کسی بیاد بگه یا حضرت تو که مرده زنده میکنی چرا گذاشته مادرت از دنیا رفت؟ چرا مادر حضرت مریم رو زنده نکردی؟ زنده کن بیاد چیز کنه. اصلا خودت جلوی مرگت رو بگیر.
بله اصلا همین ببنی؟ که شبیه هم باشن، همین همون که آیه قرآن میفرمایند یمشی فی الاسواق باشند، همین اختلاطشون بله با مردمه که
باید ائمه و انبیا الگو برای ما باشند. اگر بنا باشد ائمه علیهم السلام اگر مثلا مریض شدن، خودشون از علم غیب و علمی که دارن استفاده بکنن، دیگه به دکتر مراجعه نکنن، به ما بگن آقا شما ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه،
چه
اسوه‌ای هست. ولذا ائمه علیهم السلام در مسائل عادیشون عین مثل ماها بودن تا الگو باشن برای ما، ولی ارتباطشون با عالم غیب و با عالم وحی کامل بوده. اینها ولایت مطلقه دارن بر تمام امور تکوین و بر تمام امور تشریع. اینها ولایت مطلقه دارن، نه اطلاع دارن، ولایت مطلقه دارن. خب حضرت چیز میاد کور مادرزاد رو شفا میده، درست شد؟ انی ابرا الاکمه والابرس باذن الله. کور مادرزاد حضرت عیسی با یک یا الله گفتن شفا میده. خب اگر بنابراین هست که خب در زمان حضرت عیسی دیگه بیمارستان و غیره نباشه، دیگه دارو و پزشکا به جمع کنن برن، نه، اینها در مواردی که اقتضا می کرد خدای عالم به اینها اذن داده بود، از علم خودشون استفاده می کردن. اذن نداده بود مثل ماها بودن، طبیعی و در تمام مسائل به پزشک مراجعه می کردن، اصحابشون هم گفتن به پزشک مراجعه کنید. تمام این قضایا هست. ما یک دفعه اون اوائل عرض کردم یکی از انبیا مریض شد، گفت خدایا تو فقط شفا میدی؟ گفت نه، شفا را من آفریدم و این دوا را هم من آفریدم، تا نری دکتر دارو نخوری من شفا نخواهم
داد. احسنتون، بسیار خوب، بسیار بهرمند شدیم و استفاده کردیم از محضرتون. انشالله در شبهای آینده هم بتونیم بیش از این و بیش از پیش بهرمند بشیم. خب با تمامی شما بینندگان عزیز هم که تا انتهای برنامه همراه ما بودید خداحافظی میکنم. انشالله که هفته پیش رو هفته مبارک و میمونی برای همه ما باشه. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل